به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. انوشیروان وزیری داشت و به او اطمینان بسیاری داشت، به گونه ای که اداره همه امور کشور را به او واگذار کرده بود. یکی از کارهایی هم که بر عهده وزیر واگذار شده بود، تهیه غذا برای انوشیروان بود. او همه کارهای مربوط به اداره کشور و دربار را به خوبی انجام می‌داد. اما وزیر نیز دشمنانی داشت که در کارش حسادت می‌کردند و به دنبال سرنگونیش بودند. یکی از این افراد مشاور مخصوص انوشیروان بود. روزی مشاور شاه نزد ساحری رفت و از او درباره حل مشکل خود راه حل خواست. او به ساحر گفت: راهی جلوی پای من بگذار تا از شر این آدم خلاص شوم. هرچه پول بخواهی به تو خواهم داد. ساحر گفت: یکی از کارهایی که من از عهده آن برمی آیم اما دیگران از انجامش عاجزند این است که می توانم سحری بر قضا بخوانم که به زهری کشنده تبدیل شود. مشاور گفت: اتفاقا همین عالی است، چرا که وزیر مأمور تهیه غذای مخصوص انوشیروان است و با این ترفند می توان او را به دام انداخت و از بین برد. روز بعد مشاور و ساحر به دربار رفتند. موقع ناهار بود. غذای مخصوص انوشیروان را آشپزان مخصوص انوشیروان درست کرده بودند و پسر کوچک وزیر آن را برای انوشیروان می برد. مشاور به پسر وزیر گفت: این چیز که در دست داری؟ پسر گفت: غذای مخصوص جناب پادشاه است. مشاور گفت: روپوش را بردار ببینم. پسر وزیر هم روپوش غذا را برداشت و در همان لحظه جادوگر سحری بر آن غذا دمید و غذا زهر شد. مشاور بلا فاصله نزد انوشیروان رفت و وقتی پسر وزیر غذا را برای او آورد، مشاور به انوشیروان گفت: جناب پادشاه، این غذا مشکوک است و صلاح نیست بدون آزمودن آن لب به غذا بزنید. انوشیروان که خودش هم کمی مشکوک شده بود به وزیر و پسرش گفت: شما کسی از این غذا بخورید. وزیر و پسرش که از همه جا بی خبر بودند غذا را خوردند و در دم جان باختند. انوشیروان که بی خبر از همه مسائل پشت پرده بود از این کار وزیر به شدت ناراحت شد. او مشاور خود را که در واقعان می کرد جانش را نجات داده است به اون جانشین وزیر به وزارت انتخاب کرد. ماها از این قضیه گذشت و ظاهراً قضیه وزیر تمام شده بود. روزی مشاور و چند نفر از درباریان با هم درباره سحر و جادو سخن می گفتند و برخی آن را انکار و برخی تأیید می کردند. مشاور پادشاه که دیگر وزیر شده بود در آن بین گفت: من که کاملاً به جادو اعتقاد دارم، چرا که روزی به چشم خود دیدم که جادوگری بر غذایی دمید و آن را زهر کشنده‌ای کرد و باعث قتل چند نفر شد. انوشیروان با شنیدن این سخن یاد وزیر خود افتاد و حد زد موضوع وزیر و پسرش هم از این نوع بوده است. او دستور داد مشاور خود را که هم وزیر شده بود دستگیر کنند و تهدید کرد که باید واقعیت را بگوید وگرنه کشته می شود. وزیر هم به اصل ماجرا اشاره کرد. پادشاه دستور داد جادوگر را دستگیر کردند و او را به همراه وزیر به سزای عملشان رساندند. در پناه حضرت دوست بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این ساعت شنونده مشاهیر باشید.
همه عالم دنست و ایران دل، نیست گوگند زینیاز خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته به بررسی زندگی و آثار و افکار حکیم ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و حکیم نام‌آور و بلندآوازه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن یازدهم میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیر سری را. چطو خود کنی اختر خیش را بد، مدارک چشم نیک اختری را. به چهره شدن چون پری کی توانی، به افعال مانند شو مر پری را. دوستان، در برنامه گذشتیم که ناصر خسرو شاعر بلند پایه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن یازده میلادی از اوان جوانی در خدمات دیوانی و در دربار به سر برد تا اینکه در سن 43 سالگی بر اثر یک رویا دچار تحولات روحی شد و به سفر خانه خدا رفت و پس از 7 سال دوری از وطن به کشور بازگشت و زهد و عبادت و تعلیم حکمت و اندیشه را پیشه خود ساخت و از خدمات درباری کناره گرفت. موسیقی ناصر خسرو در آغاز کتاب سفرنامه خود که یکی از کتاب‌های ارزشمند به یادگار مانده اوست، سرگذشت خوابی که موجب تحول فکری و دگرگونی زندگی او شد را چنین نقل کرده است: شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفتی چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زائل کند؟ اگر به هوش باشی بهتر است. من جواب گفتم که حکیمان جز این چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. جواب دادی در بیخودی و بیهوشی راحتی نباشد. این نتوان گفت کسی را که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد، بلکه چیزی باید طلبید که خرد و هوش را بیفزاید. گفتم که من این از کجا آرم؟ گفت جوینده یابنده باشد. سپس به سوی قبله اشاره کرد و دیگر سخن نگفت. هنگامی که از خواب بیدار شد، آن گفته ها با او بود و بر او اثری ژرف گذشته بود. با خود گفت از خواب دوشین بیدار شدم، اکنون باید که از خواب 40 ساله نیز بیدار شوم. تصمیم گرفت که همه کردار و رفتار خود را دگرگون کند و چون در خواب قبله را به او نشان داده بودند، عازم سفر مکه شد. او سفر خود را در سال 437 هجری از مرو و با همراهی برادرش ابو سعید و یک غلام هندی آغاز کرد. او از بخش‌های شمالی ایران به سوریه و آسیای صغیر و سپس فلسطین، مکه، مصر و بار دیگر مکه و مدینه رفت و پس از زیارت خانه خدا از بخش‌های جنوبی ایران به وطن بازگشت و راهی بلخ شد. پیامد آن سفر 7 ساله و 3000 فرسنگی برای او دگرگونی فکری و برای ما سفرنامه ناصر خسرو است. عزیزان، ماندگاری 3 ساله ناصر خسرو در مصر باعث آشنایی او با پیروان فرقه اسماعیلیه و پذیرش روش و آیین آنان شد. پیروان آن آیین بر این باور بودند که مقام امامت پس از امام جعفر صادق علیه السلام به یکی از فرزندان ایشان به نام محمد ابن اسماعیل رسیده که همچنان زنده است و پنهانی زندگی می کند. از آنجا که پیروان اسماعیل به خرد ورزی اهمیت زیادی می دادند، ناصر خسرو به آن فرقه گرایش پیدا کرد و به جایگاهی دست یافت که در مصر به خدمت خلیفه فاطمی مصر رسید و از سوی او به عنوان حجت خراسان برگزیده شد. هنگامی که ناصر خسرو از سفر مصر و حجاز به خراسان باز می گشت، 50 ساله بود. وی بعد از بازگشت به ایران که همزمان با آغاز فرمانروایی سلجوقیان بود، به بلخ رفت و در آنجا شروع به نشر دعوت باطنیان کرد و افرادی را برای تبلیغ فرقه اسماعیلیه به اطراف فرستاد و خود نیز با علمای اهل سنت مباحثه می کرد. اندک اندک دشمنان و مخالفان او از میان متعصبان افزایش یافت و زندگی برای او دشوار شد و حتی گویا فتوای قتل او نیز داده شد. عزیزان، اختلاف سختی که میان ناصر خسرو و علمای آن زمان رخ داد و تا پایان حیات در آثار او اثر کرد، از همه جای دیوان او آشکار است. شکایتی که او از مردم زمانی خود دارد و امرای سلجوقی و علمای اهل تسنن خراسان دارد، به دیوان اشعارش راه یافته و قالب قصاید او آینه مبارزات سخت او با مخالفانش است. برای نمونه، او در شعری کوتاه به این ایام و شرایط خود چنین اشاره کرده است: در بلخ ایمنند ز هر شری، میخوار و دزد و لوتی و زنباره، و دوستدار آل رسولی تو، چون من ز خانمان شفی آواره. با بالا گرفتن مخالفت ها و دشمنی ها، ناصر خسرو به شهرهای دیگر خراسان و برخی شهرهای مازندران روی آورد و کار تبلیغی خود را ادامه داد. به نمیرسد در مازندران پیروانی گرد او را گرفتند. با این همه چندان به او روی خوش نشان ندادند و در حال با چوب و سنگ از او پذیرایی کردند. سرانجام به یمگان در بدخشان رفت تا در خلوت آن سرزمین کوهستانی روزگار بگذراند و بر تنهایی خود مویه کند و روزگار را به نگارش کتاب بگذراند. بیشتر آثار او طی 15 سال ماندن در همین کوهستان به نگارش در آمده اند. او در آن سالها از پشتیبانی علیه زد ابن حارث که اسماعیلی مذهب بود و ناصر خسرو کتاب جامع الحکمت را به درخواست او نوشته است، برخوردار بود. ناصر خسرو تا پایان حیات در یمگان زندگی کرد و در همانجا به درود حیات یافت و به خاک سپرده شد. گفته می شود که قبر او مدتها بعد از وی مزار اسماعیلیان بوده است. دولت شاه سمرقندی در تذکرش گفته است که قبر شریف حکیم ناصر خسرو در ریان است که آن موضع از توابع بدخشان است و سیاحان بعد از این تاریخ هم قبر شاعر را در دره یمگان دیدند و اکنون نیز جود و درباره آن روایاتی میان اهل محل رایج است. اقامت طولانی ناصر خسرو در یمگان موجب تقویت و تایید و نشر مذهب اسماعیلی در ناحیه وسیعی از بدخشان و نواحی مجاور آن تا حدود خوقند و بخارا شد و هم در آن نواحی طرفداران این مذهب دیده می شوند. از ناصر خسرو آثار گرانقدری در نظم و نثر یادگار مانده است. آثار منصور ناصر خسرو عبارتند از سفرنامه، خانه اخوان، شایش و رهایش، جامع الحکمتین، زاد المسافرین و وجه دین. سفرنامه در شرح مسافرت 7 ساله استاد و به نثری ساده و حاوی اطلاعات دقیق جغرافیایی و بیان عادات و آداب مردم است که ناصر خسرو در سفرهای طولانی و ممالک مختلف دیده است. دیگر کتاب‌های نثر نیز همگی در حوزه کلام و توضیح مطالب مختلف مذهب اسماعیلی یا در جواب پرسش‌های درباره مباحث اعتقادی همین مذهب است. از میان این آثار نثر، کتاب زاد المسافرین مهمتر از همه و از جمله کتاب‌های بسیار مشهور در کلام اسماعیلیه به شمار می‌رود. تألیف این کتاب در سال 453 هجری قمری انجام شده است. این کتاب در 27 قرن نوشته شده و مؤلف در این اقوال از اقسام علم و بحث در حواس و اجسام و متعلقات آن و نفس و هیولا و مکان و زمان و خلقت عالم و کیفیت اتصال نفس به جسم و معاد و رد مذهب تناسخ و اثبات ثواب و عقاب اخروی بحث کرده است. کتاب وجه دین یکی دیگر از آثار مهم ناصر خسرو است که در آن به اختصار در مورد مسائل کلامی اسماعیلیه و تأویلات و باطن عبادات و احکام شریعت به شیوه اسماعیلیان سخن گفته است. همه کتاب‌های ناصر خسرو به نثری ساده و روان و با زبانی کهن و استوار نوشته شده و یکی از منابع بسیار خوب برای یافتن اصطلاحات فلسفی و کلامی است که در زبان فارسی به کار می آید. چون کتاب‌های کلامی او همه با لحن فلسفی و اثباتی نوشته شده است و فهم آنها محتاج اطلاع از مقدمات فلسفی است. همه کتاب‌های ناصر خسرو به دست ما رسیده و منتشر شده است. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید و خدا نگهدارتان.
دوستان خوبم، دعوت میکنم تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت را همراهی بفرمایید.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
بانم یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه نوبتی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان آغاز میکنیم. با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دوستان شنونده، یادآور میشیم که شما میتونید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik پیگیری نمایید. و حالا طبق روال برنامه های گذشته شما را با عنوان های تحولات مهم تاجیکستان تا یک هفته سپر شده آشنا میکنیم. با ما همراه باشید. تجلیل از 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، تأکید دوباره رئیس جمهور تاجیکستان بر رعایت همه حقوق‌ها و معیارهای بین‌المللی و مشارکت اقوام به ویژه مردمان تاجیک زبان در افغانستان در حکومت این کشور، تصویب قانون نوی عفو عمومی در تاجیکستان و تیرپرانی در مرکز شهر خاروق با اشتراک شماری از رهبران غیررسمی این منطقه. با حال دوستان شنونده، در ادامه گفتار تاجیکستان در هفته گذشت بخش تحلیل را پیشکش شما میکنیم. این هفته انقدرش روز 9 سپتامبر دولت و مردم تاجیکستان سالگرد 30 استقلال این کشور را تجلیل کردند. بعد این مناسبت مراسم های در سراسر تاجیکستان و خارج از آن دایر شدند. از جمله این مراسم ها نشستی با حضور مقامات، نمایندگان مجلس و مهمانان خارجی و داخلی در شهر دوشنبه بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جریان این نشست راجع به دستاوردهای استقلال صحبت کرده، از جمله گفت:
این روز با سعادت، یعنی جشن 30 سالگی استقلال و آزادی و بزرگترین دستاورد این دوره، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی و مردم شریف تاجیکستان با آسانی میسر نشده است. در ظرف 30 سالی سپری شده برای رسیدن به این لحظه های پرنشاط ما همه یکجا تعدید و خطرها و مشکلات نهایت سخت و سنگین را پس سر کردیم. راه تاریخی که خلق تاجیک خصوصا در سالهای اول استقلال سپری نمود یک مسیر پر از دهشت و فاجعه، محرومیت و مشقت و مانیا و مشکلات بود.
یادآور میشیم که استقلال تاجیکستان در 3 سال پیش در 9 سپتامبر سال 1991 اعلام شد. پس از آن تاجیکستان دوران فراز و نشیبی را طی کرد که مهمترین رویدادها در این طی 3 سال وقوع جنگ داخلی و امضای سازشنامه صلح در سال 1997 و بعد از آن هم دوران سازندگی در کشور به حساب می رود. اما ببینیم که مردم تاجیکستان از روند استقلال این کشور چه ارزیابی دارند.
در سراسر تاجیکستان از زمان تنتنه های ایدونه بخشته با جشن سالگی استقلال دولتی ادامه دارد و چه خیلی که ما شاهد هستیم عین حال در شهر دوشنبه یک چورابینی فرهنگی و فراغتی بحر بولی در خاطری مردم عزیز کشورمون برپا ایستاده است و مردم با یک روحیه بولیده در این جشن عین حال شرکت ورزیده ایستادند و ما شهروندان جمهوری تاجیکستان می بولیم از آن که در این فضای تنجی و امنی صلح و ثبات عمر به سر می بریم و فعالیت آسایشته داریم.
مردم تاجیک با یک روحیه بلند، با یک اقبال بلند جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان را قید کرده ایستادند. دوشنبه ما خیلی زیبا گردیده است، از آن جمله چخل بینوهای بلند آشیانه، مکتب های زمانوی، کودکستان های زمانوی شرایط مهیا کرده است.
30 سالگی استقلالیت یعنی دولت ما را جشن می گیریم.
سپتامبر روز استقلالیت.
اگر ما به روزهای اول صاحب استقلالی کشورمون نظر کنیم، مخصوصا در ساحه اقتصادیات، ما مشاهده خواهیم کرد که اقتصادیات ملی مملکت ما چگونه در حالت رشد قرار دارد.
سالگرد استقلال تاجیکستان در سال جاری در حال تجلیل می شود که کشور همسایه یعنی افغانستان دچار تحولات اساسی و عمده در بخش ساختار حاکمیتی شده است. طور معلوم گروه طالبان همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در روز 15 آگوست زمام امور را در کابل به دست گرفت. تسلط طالبان کابل و اکثر نقاط افغانستان اما با واکنش های در داخل تاجیکستان نیز روبرو شده است. اینک بوم در سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان مناسبت 30 سالگرد استقلال این کشور موضوعی بیان شد که چندان مطابق خواسته های طالبان نیست. رئیس جمهور تاجیکستان گفت دولت دوشنبه خواهان تامین خواسته های تمام اقوام و به ویژه تاجیکان در ساختار سیاسی افغانستان است. و ببینیم که رئیس جمهور تاجیکستان در زمینه تحولات جای افغانستان چه اظهار نظر کرد.
جامعه جهان از جمله کشورهای منفعتدار حقوق معنوی نداری مردم افغانستان را با مشکلات آمده تنها گذارند. مشکلات را کی ایجاد کرد؟ زیرا بار دیگر خاطر رسان می سازم وضعیت سنگین و فلاکتبار این کشور با گناهان ساکنان آن با وجود نامده است. من در حیرتم که تمام نیاتهای بین المللی آید به حقوق بشر خاموشی را اختیار کردند و در مورد پشتیبانی از حقوق مردم افغانستان هیچ گونه تشبث نشان نمیدیم. یک روزنامه‌نگار در یک کشور اگر محبس شود همان را وای میکنید. نماینده‌ها در اینجا حضور دارند. هزارها زنها، بانوان، روزنامه‌نگاران،
سرکوب شده ایستادند، قتل شده ایستادند، خاموشی ویا که در دنیا چنین یادا وجود ندارد. دیگر اینکه بی تفاوتی نسبت به سرنوشت افغانستان باعث افزایش خشونت، باز هم وزنیتر شدن زندگی ساکنان آن، سرزدن جنگ تحمیلی شهروندی با مقیاس های نودوم عصر گذشته، فلاکت بشری همچون مرکز تروریسم بین المللی باقی مانده این مملکت و به طور جدی خلل‌دار گردیدن امنیت و ثبات در کشورهای منطقه و جهان می‌گردد. وضعیت افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی تأثیر بی واسطه منفی می‌رساند، زیرا من بارها گفتم که امنیت منطقه ما در نوبت اول به وضع این کشور همسایه وابسته می‌باشد. مشکلات افغانستان به جای رسید که امروز تمام بشریت مخصوصا تاجیکستان و دیگر کشورهای همجوار آن را به تشویش و نگرانی جدی آورده است. از این لحاظ با استفاده از فرصت همه سازمان‌های بین‌المللی کشورهای منطقه و جهان را بار دیگر دعوت می‌کنم که دایر به حل مشکلات این کشور و تشکیل حکومت مساله ملی با فراگیری منفعت‌های تمام قوم و ملت‌های ساکن افغانستان تدبیرهای فوری و دست جمعانه اندیشند. اینچنین رسانیدن کمک های بشردوستانه به مردم این کشور از جمله تدبیرهای تأخیر ناپذیر می باشد. مثلا وضعیت بسیار روزبرون مرکب می گردد. در دوره تیرمال زمستان مردم را با یک یاردم بشردوستانه سر کردن امر محال است. دولت را گرفتن کار آسان، راهبری کردن اداره کردنش مشکلات خیلی سخت سنگین است.
برنامه تحلیلی تاجیکستان در هفته گذشته را ادامه می دهیم. در راستای صحبت های رئیس جمهور تاجیکستان، وزارت امور خارجه این کشور نیز اعلان کرد هیچ دولتی را که بدون همه پرسی و نمایندگی همه قوم های افغانستان تشکیل شود به رسمیت نمی شناسیم. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان هم در جلسه با حضور کشورهای همسایه که از طریق مجازی انجام شد گفت که برای رسیدگی فوری به مشکلات سیاسی و امنیتی کشور همسایه لازم است جهت تشکیل دولت جامعه با مشارکت همه اقوام و اقلیت‌های ملی تلاش شود و همچنین تاکید کرد ما هیچ دولتی را که بدون همه‌پرسی و نمایندگان همه اقوام تشکیل شود در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسیم. موضع‌گیری قاطی مقامات تاجیک در رابطه با ساختار سیاسی افغانستان با واکنش ها و استقبال چهره‌های سیاسی افغانستان روبرو شده است. در کنار دولت و ساختارهای سیاسی، مردم تاجیکستان نیز دیدگاه های خود را درباره تحولات جاری در افغانستان این گونه بیان داشتند که از زبان دو تن از روزنامه‌نگاران تاجیک با نام های فتح‌الدین زمان و کامران کامل‌زاده با هم میشنویم.
مردم تاجیکستان بخصوص جوانان و روشن فکران زیاییان و آنهایی که در فضای اطلاعات و مطبوعات و فجایع و حادثه هایی که در منطقه آسیای مرکزی و جهان بخصوص در خاک افغانستان ادامه دارد آگاه هستند و ما جانبدار آن هستیم که یک صلح پایدار و صلح مشترکانه در خاک افغانستان تامین گردد با اشتراک تمام ساکنان افغانستان بخصوص اقلیت های مردمی و همه قوم و قبیله هایی که در خاک افغانستان زندگی میکنند آرام و آسوده به صلح برسند که به حکومت برسند و یا به دولت برسند که همه شمول باشد و ما حکومتی را که به طریق زور، به طریق قتل و کشتار و انحصار پایمال کردن حقوق و آزادی های انسان روی کار آید هموارا محکوم می نماییم و آن را به رسمیت نخواهیم شناخت.
در این شب و روز وزنین که مردم سربلند افغانستان در محاصره قرار دارند، مخصوصاً آن نفرانی که بر ضد گروه دهشت افکن مقابلت نشان داده استند، برایشان پیروزی و سربلندی آرزو میکنیم. چی طور خودتون هم میبینید در این شب و روز مردم تاجیکستان، همه اهل ضیاف، اهل فرهنگ، اهل فهم نگرانند که هر لحظه چی واقعا رخ میدهد و بسیار آرزوی آن رو داریم که هر چی زودتر افغانستان آزاد شود، آباد شود، آرام شود و در خورسندی مردم شریف همراه باشیم.
رئیس جمهور اسلامی ایران نیز فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را به رئیس جمهور و مردم این کشور تبریک گفت. در پیام تبریک سید ابراهیم رئیسی آمده است: جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را به جناب عالی و مردم شریف تاجیکستان صمیمانه تبریک می‌گوییم. در ادامه این پیام آمده است: جمهور اسلامی ایران همواره علاقمند به گسترش و تحکیم هرچه بیشتر مناسبات دو کشور همفرهنگ و همزبان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. یادآور می‌شیم که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای شریک در تحکیم روند استقلال تاجیکستان به شمار می‌رود، به طوری که این کشور همزبان و همفرهنگ و همدین از نخستین کشورهای خارجی بود که سفارتخانه خود را در تاجیکستان دایر کرد و استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت. در ادامه نیز در جریان روند مذاکرات صلح تاجیکان و سازندگی این کشور، جمهوری اسلامی ایران نقش به سزای ایفا کرده است. ازان همراه، شما برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم و امیدواریم در هفته های آینده نیز این همراهی خود را با ما داشته باشید. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، شب خیر باشد. برنامه پرتوی از آفتاب شما را دعوت به همراهی می کند.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات ابر معظم انقلاب اسلامی.
عظمت ایران یک امر واضحی است که هر منصفی ناچار است اون رو تصدیق بکند. البته این مربوط به زمان ما و همچنین دوران تاریخی است. استثناء شده است از این وضعیت 200 سال قبل از پیروزی انقلاب، در دوران اواسط قاجاریه به بعد و دوران منحوس پهلوی. در این دوران، در این 200 سال، عظمت ایران متاسفانه پایمال شد که فعلا بحث ما ربطی به اون قضیه. در مورد اقتدار جمهوری اسلامی همین بس که جمهوری اسلامی کشور ایران رو از زیر سلطه انگلیس و آمریکا اون کشید. این سلطه از اول قرن 19 میلادی تقریبا شروع شده بود بر همه امور این کشور بیگانگان بیرحم و متکبر مسلط بودند، اقتدار جمهوری اسلامی هست که توانست کشور را و ملت را از زیر این سلطه ظالمانه نجات بدهد. همچنین اقتدار جمهوری اسلامی یکی از مظاهرش نجات کشور از شر حکومت استبدادی سلطنتی و پادشاهی موروث بود و همچنین جمهوری اسلامی در طول این عمر خود در مقابل دست اندازی های دشمنان سینه سپر کرده است.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این ساعت همراه شوید با برنامه در متن روح الله.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردان که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، فرهیختگان ارجمند، من علی رضا جاودانی تهیه کننده و گوینده در مکتب روح الله با برنامه از این مجموعه میهمان خانه های گرم شما خوبان هستیم. امام خمینی در طول حیات خود در موقعیت های مختلف نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص حوزه های علمیه تبیین و هشدارهای لازم را داده اند. به عبارت دیگر وصیت نامه امام آخرین و شاید مهمترین بخش آن در این مختصر نمی گنجد. به حمد الله حوزه ها از نظر منابع و شیوه های بحث و اجتهاد غنی و دارای ابتکار است. تصور نمی کنم برای بررسی عمیق همه جانبه علوم اسلامی طریقی مناسب تر از شیوه علمای سلف یافت شود. تاریخ بیش از 1000 ساله تحقیق و تتبع علمای راستین اسلام گواه بر ادعای ما در راه بارور ساختن نهال مقدس اسلام است. صدها سال است که روحانیت تکیگاه محرومان بوده است. همیشه مستضعفان از کوثر زلال معرفت فقهای بزرگوار سیراب شده اند. از مجاهدات علمی و فرهنگی آنان که به حق از جهاتی افضل از دماء شهیدان است که بگذریم، آنان در هر عصری از اعصار برای دفاع از مقدسات دینی و میهنی خود مرارتها و تلخیهایی متحمل شده اند و همراه با تحمل اسارتها و تبعیدها، زندانها و اذیت و آزارها و زخم زبانها، شهدای گرانقدری را به پیشگاه مقدس حق تقدیم نمودند. شهدای روحانیت منحصر به شهدای مبارزه و جنگ در ایران نیستند. یقیناً رقم شهدای گمنام حوزه‌ها و روحانیت که در مسیر نشر معارف و احکام الهی به دست مزدوران و نامردمان غریبانه جان باخته اند زیاد است. در هر نهضت و انقلاب الهی و مردمی، علمای اسلام اولین کسانی بوده اند که بر تارک جبینشان خون و شهادت نقش بستند. ایشان در ادامه پیام خود با نگاهی هوشمندانه و آسیب شناسانه حساب روحانیون مخذب و مردمدار را از روحانیت متحجر و مقدس مآب جدا کرده و با نقد شدید دسته دوم آنها را مروج اسلام آمریکایی می‌خواند. این بدان معنا نیست که ما از همه روحانیون دفاع کنیم، چرا که روحانیون وابسته و مقدس نما و تهجرگرا هم کم نبودند و نیستند. در حوزه‌های علمیه هستند افرادی که علیه انقلاب اسلام ناب محمدی فعالیت دارند. امروز عده‌ای با ژست تقدس مآبی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام می‌زنند که گویی وظیفه‌ای غیر از این ندارند. خطر تهجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه‌های علمیه کم نیست. طلاب عزیز لحظه ای از فکر این مارهای خوشخط و خال کوتاهی نکنند. اینها مروج اسلام آمریکایی اند و دشمن رسول الله. امام خمینی دو روش استفاده از ارعاب و زور و بهره‌گیری از خدعه و نفوذ را دو شیوه مورد استفاده استکبار برای ضربه زدن به حوزه‌های علمیه دانسته و خاطر نشان می سازند. ترویج تفکر جدایی دین از سیاست از ابزارهای شیفه دوم بوده است. استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه‌ها مأیوس شد، دو راه برای ضربه زدن انتخاب نمود. یکی راه ارعاب و زور و دیگری راه خدعه و نفوذ در قرن معاصر. وقتی حربه ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد، راه‌های نفوذ تقویت گردید. اولین و مهمترین حرکت الغای شعار جدایی دین از سیاست است که متاسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه‌ای کارگر شده است. تا جایی که دخالت در سیاست دون شأن فقیه و ورود در معرکه سیاسیون تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می آورد. یقینا روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشتند. گمان نکنید که تهمت وابستگی و افترای بیدینی را تنها اغیار به روحانیت زده است. هرگز. ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته به مراتب کاری تر اغیار بوده و هست. امام خمینی در وصیت‌نامه این نگاه آسیب شناسانه را تکمیل کرده به همه به ویژه علمای دینی موصیه می کنند مواظب باشند افراد منحرف و متحجر در حوزه‌های علمیه نفوذ نکنند، چرا که نفوذ این افراد منحرف و تبهکار حوزه‌های علمیه را دچار خسران بزرگی خواهد کرد. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وان که خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، تا طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. بی دلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. سالها دل طلب جام جما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. شنوندگان محترم، فرهیختگان ارجمند، به پایان برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. درود و مجال دیگر بدرود. توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگهدارتان.
چشم دل بسوی نبادر سبوی که تر کنه بوی به یاد آشنا چشم دل بسوی نباد در سبوی که تر کنم گلوی به یاد آشنا من به یاد آشنا Thank you.
نبستم به کس ده نبسته کس به من ده چه تخت پاره بر موز رها 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 من زمن هر آنکه اولو شده به سینه نزدیک به من هر آنکه نزدیک از اون جدا جدا من
یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، برنامه امشب ما وقتش به پایان رسیده. از امروهیتان سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
و هر وقت داشتی خودت بیا حسابمون رو با هم صاف کنیم. نمیدونست چی بگه. تو دلش خدا رو شکر کرد و گفت حتما در اولین فرصت بدهیم و میدم و این لطف شما رو جبران میکنم. چشمه معرفت، حجت الاسلام و المسلمین، محسن قرائتی.
در مسئله آرامش گمشده بشریت در طول تاریخ، هرچی هم میریم جلو میبینیم عجب دریاییه، انگار همه اسلام مال آرامش. عوامل آرامش توجه به طبقه ضعیفه. تو قرآن یه افرادی رو گفته که خط ویژه برشو بره بید، مثل آمبولانس ها میگن چون بیماره خط ویژه بره. تو جامعه ما افرادی اصلا شکست خورده، عضوشون مشکل داره، تجارتشون برشکست شده، تصادف کردن، طلاقی بوده، یتیمی هست، به حال افرادی که تو جامعه ضعیفن. قرآن پر است از آیاتی که میگه به این ضعیفا برسید. مثلا امیرالمومنین فرمود که الله الله فتبقت السفلا، شما رو به خدا شما رو به خدا طبقه ضعیف رو دریابید. الله الله یعنی شما رو به خدا شما رو به خدا طبقه ضعیف رو دریابید. یتیم رو سفارش شده، آیات متعدد تو قرآن سفارش شده یتیم، چون یتیم ناراحته، باباشو از دست داده، مادرشو از دست داده. اگر محبت جامعه نباشه این هی اذیت میشه. چیزی که یتیم رو آرامش میده اینه که دیگران جای پدرشو پر کردن، جای مادرشو پر کردن. مسئله مهمیه. فقیر، یتیم، کودک و هر کسی که تو جامعه احساس ضعف میکند بدون حمایت کرد. خود خدا تو قرآن هر جا به پیغمبر یک لطمه زدن خدا قیام کرد در مقابلشون. مثلا گفتن پیغمبر مجنونه، پیغمبر مجنونه، خدا دفاع میکنه. به لطف خدا تو مجنون نیست. به پیغمبر گفتن ابتره، ابتر یعنی بی